ساعت 18 وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حکم اجرای 2 سال زندان قطعی سعید مرتضوی در پرونده کهریزک اعلام شد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنان در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. و به گفته روسیه، شورشیان در قوطه شرقی از خروج غیر نظامیان جلوگیری می کنند. پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان اعتراضهای سال 88 در بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرد که حکم زندان سعید مرتضوی روز چهارشنبه برای اجرا ابلاغ شده است. محسن روح الامینی روز 18 تیر ماه سال 1388 بازداشت و به دستور سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات ناشی از ضرب و شتم در این بازداشتگاه جانش را از دست داد. پس از آن پدر محسن روح الامینی از سعید مرتضوی شکایت کرد. وکیل خانواده محسن روح الامینی روز 5 آذر امسال خبر داده بود که سعید مرتضوی به جرم معاونت در قتل به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. عبدالحسین روح الامینی روز 5 درباره حکم صادره برای سعید مرتضوی گفت با اینکه 3 ماه است این حکم صادر شده، اما اجرای آن روز 4 ابلاغ شد. در بازداشتگاه کهریزک علاوه بر محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر نیز جان باختند و 2 تن دیگر یعنی رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز پس از آزادی به دلیل آسیب‌هایی که در کهریزک دیده بودند جان خود را از دست دادند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز 5 به اعتراض صنفی خود ادامه دادند و برای چندمین روز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض که خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خود هستند، در پلاکاردهایی بانک ملی ایران مالک پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران را مسئول بحران معیشت کارگران این مجتمع دانستند. این کارگران پیشتر خواستار برکناری عبدالرضا موسوی، کارفرمای خصوصی این مجتمع، و غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان شده بودند. تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی ادامه دارد که مالک این مجتمع و استاندار خوزستان در روزهای گذشته اعلام کردند که 1 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت خواهد شد. در ماه‌های اخیر پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض‌های صنفی آنان را در پی داشته است. روسیه میگوید مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در قوطه شرقی از تخلیه غیر نظامیان ساکن این منطقه جلوگیری میکنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رسانه‌های روسیه از قول ولادیمیر زولوتوخین، یک مقام ارشد ارتش این کشور، نوشتند شبه نظامیان مستقر در قوطه شرقی برای جلوگیری از تخلیه غیر نظامیان مسیرهای انتقال کمک‌های انسان دوستانه را گلوله باران میکنند. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. مارین لوپن، رهبر حزب دست راستی جبهه ملی فرانسه، به دلیل انتشار یک توییت از سوی مقام‌های قضایی فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. خانم لوپن که یکی از رقبای اصلی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 بود، توییتی را در سال 2015 منتشر کرد که صحنه سربریدن جیمز فولی، یک گروگان آمریکایی، را از سوی گروه حکومت اسلامی نشان می‌داد. پس از آن این سیاستمدار سرشناس راست افراطی فرانسه با شکایت خانواده جیمز فولی تحت تعقیب قرار گرفت. بر اساس قوانین فرانسه، خانم لوپن در صورت گناهکار شناخته شدن در این پرونده با احتمال صدور حکم 3 سال زندان از سوی دادگاه روبروست. مارین لوپن از پیش از این از سوی رسانه‌های فرانسوی به دلیل سیاست‌های افراطی خود و حزبش به نژادپرستی و خارجی ستیزی متهم شده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
روسیه و آمریکا ادامه روند کاهش تسلیحات هسته‌ای را غیر واقع بینانه خواندند. آمریکا روسیه را در کنار چین، ایران و کره شمالی از تهدیدهای اصلی برای امنیت بین المللی می‌دارد و مسکو نیز واشنگتن را متهم کرده است که کشورهای اروپایی را برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای علیه روسیه آماده می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه پنجشنبه بخش عمده از سخنرانی سالانه خود را به موضوع ارتقای توانایی نظامی کشورش اختصاص داد و از جمله اعلام کرد روسیه برای مقابله با آمریکا و در پاسخ به سیستم پدافند هوایی این کشور انواع تسلیحات جدید از موشک‌های قاره‌پیمای اتمی و مافوق صوتی گرفته تا زیردریایی‌های بدون سرنشین خواهد ساخت. او همچنین اعلام کرد موسکو به هر گونه حمله اتمی به روسیه و متحدانش با حمله اتمی فوری پاسخ خواهد داد. این اظهارات در پی آن بیان شد که روز قبل وزیر خارجه روسیه سیستم دفاع موشکی آمریکا، احتمال استقرار تسلیحات در فضا و مسائل مربوط به جنگ افزار تهاجمی غیر هسته‌ای، شیمیایی، بیولوژیک و سایبری را مانع ادامه همکاری مسکو و واشنگتن برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای دانست و همچنین گفت
استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی آماده استفاده آمریکا در اروپا صرفاً بقایای جنگ سرد نیست، بلکه مشخصاً یک موضع تجاوزگرایانه است. باید برای همه آشکار شود که نظامیان آمریکایی نیروهای مسلح کشورهای اروپایی را برای استفاده تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای علیه روسیه آماده می‌کنند.
چهارشنبه ژنرال جان هایتن رئیس فرماندهی رهبردی آمریکا اعلام کرد در میان تهدیدهای متعدد واشنگتن مسکو را مهمترین تهدید می‌داند، زیرا به گفته وی روسیه تنها خطری است که در شرایط فعلی موجودیت آمریکا را تهدید می‌کند. او گفت آمریکا برای مدت تحرکات روسیه در تقویت توانایی هسته‌ایش را کم اهمیت جلوه داد، اما در دکترین جدید هسته‌ای گام‌های برای جبران این خطا در نظر گرفته شده. دولت آمریکا یک ماه پیش در گزارش جدید وضعیت هسته‌ای چین، کره شمالی و ایران را تهدید کلیدی توصیف کرده، اما عمده این گزارش متوجه روسیه است و به مسکو هشدار داده چنانچه در اروپا حتی به حمله محدود هسته‌ای متوسل شود هزینه های بی نهایت سنگینی خواهد پرداخت. مطابق این گزارش آمریکا بمب‌های هسته‌ای کوچکتری خواهد ساخت که هرچند قدرت تخریبی آنها کمتر است، اما قدرت بازدارندگی بیشتری دارد. هایتن که بر زرادخانه هسته‌ای آمریکا نظارت دارد تشریح کرد.
The Russians believe that in response to a conventional battlefield situation that is not going well.
روس‌ها بر آنند که اگر در نبردی شرایط مطلوب نباشد مستحقند از تسلیحات هسته‌ای کم حجم استفاده کنند. این خبر جدیدی نیست. ولادیمیر پوتین زمانی که تازه رئیس جمهور شده بود این حرف را زد و به مدت 18 سال روس‌ها برای مدرن‌سازی زرادخانه هسته‌ای خود کوشیدند و این اصل در دکترین هسته‌ایشان وجود دارد.
مسکو و واشنگتن در حال یکدیگر را به کاهش آستانه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند که دبیر کل سازمان ملل خواستار تلاش‌های جدید جهانی برای نابودی تسلیحات اتمی شد. آنتونیو گوترش در کنفرانس خلع سلاح در ژنو اعتقاد برخی کشورها که تسلیحات اتمی جهان را امن‌تر می‌کند را اشتباه بزرگ خواند و وعده داد برنامه برای اقدامات عملی در راستای جلوگیری از جنگ اتمی و امهای تسلیحات هسته‌ای در جهان ارائه دهد. در واکنش روسیه و آمریکا تأکید کردند که خلع سلاح اتمی در آینده قابل پیش بینی واقع بینانه نیست. سرگی روگوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و آمریکا در حال مشغول ارتقای توانایی هسته‌ای خود هستند که در هیچ دوره‌ای به اندازه اکنون به رویاروی نظامی نزدیک نبودند.
در سوریه، در دریای سیاه، بالتیک و شمالگان عرصه‌های رویارویی نظامیان روسیه و آمریکا به طور چشمگیر افزایش یافته. واقعیت این است که نه مسکو و نه واشنگتن علاقه به جنگ ندارند، اما وقوع جنگ را نیز منتفی نمی‌دانند و اگر چنین جنگی رخ دهد هیچ یک حاضر به پذیرش شکست نخواهند بود و دیر یا زود یکی از طرفین از تسلیحات هسته‌ای استفاده خواهد کرد. در مقایسه با دوره جنگ سرد که سلاح هسته‌ای صرفاً سلاح بازدارندگی به شمار می‌رفت، اکنون هم مسکو و هم واشنگتن استفاده از بمب اتم را جایز می‌دانند و با وجود تنش در همه عرصه‌ها با نابودی سلاح‌های هسته‌ای در جهان مخالفند.
روسیه و آمریکا یک ماه پیش اعلام کردند که در راستای اجرای پیمان استارت 3 کلاهک های هسته‌ای خود را به 1550 و شمار مشک های حامل آن را به کمتر از 700 پروند رساندند. به گفته مقامات دو کشور با این اقدام 85% سلاح‌های هسته‌ای که در اوج جنگ سرد در اختیار روسیه و آمریکا بود نابود شده. اما به برآورد سازمان ملل هنوز حدود 15,000 بمب هسته‌ای در سراسر جهان وجود دارد که بیشتر آنها متعلق به روسیه و آمریکاست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه جنگجویان مخالف دولت سوریه را به کشتن غیر نظامیان در منطقه قوطه شرقی متهم می‌کند. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم ایلیا جزایری روی خط تلفن همراه با ما هست. ایلیا، اوضاع منطقه قوطه شرقی الان در چه وضعیتیه؟
نوشین، با وجود قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس 3 روزه در سوریه، هنوز تغییر ملموسی در اوضاع منطقه قوطه شرقی دیده نمیشه. اگرچه اگر خبرها رو دنبال کنیم به نظر میرسه بر شمار تلفات، یعنی از شمار تلفات در میان غیر نظامیان کم شده، شاید به دلیل کاهش روند بمباران منطقه باشه. اما هنوز مسئله ورود کمک‌های بشردوستانه و خروج کسانی که نیاز دارن به کمک‌های فوری معلق مونده. دلایل متفاوتی در این باره مطرح میشه. همینطور که گفتی، روسیه متهم میکنه جنگجویان مخالف حکومت در قطر رو که مانع از خروج غیرنظامیان میشن. حتی یک مقام مسئول روس که در دمشق به سر میبره گفته تظاهراتی اعتراضی علیه مخالفان حاکم بر منطقه برگزار شد که با واکنش مسلحانه مخالفان روبرو شد و در اون 4 تن از مخالفان غیر نظامی رو کشتن. روسیه همچنین متهم میکنه مخالفان رو به بمباران کریدور امنی که ایجاد شده برای خروج غیر نظامیان از منطقه قوطه شرقی. این اتهامات از سوی دیگه، از سوی روسیه تکرار میشه، از سوی مخالفان تکرار میشه و در اون دولت سوریه رو متهم میکنن به اینکه در این حوادث دست داره و میگن این دولت سوریه هست که مانع خروج غیر نظامیان میشه.
ایلیا، سازمان ملل متحد هم از روسیه خواسته که طرحی جدید بده برای ورود کمک‌های بشردوستانه به منطقه قوطه، درسته؟
درسته. این رو سخنگویان استفان دمستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، بیان کردن. گفتن این که روزی 5 ساعت بخواد آتش بس بشه فقط این کافی نیست تا بتونن نهادهای امدادرسان وارد منطقه قوطه بشن و کمک‌های بشردوستانه رو برسونن و ضرورت داره که آتش بسی بر پایه قطعنامه شورای امنیت به طور کامل به مدت 3 روز برقرار بشه. نماینده معاون نیکی هلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، هم این سخنرانی رو تکرار کرده. با آتش بس روزانه 5 ساعت رو به تعبیر خودش سخره‌آمیز توصیف کرده و گفته روسیه حق نداره قطعنامه‌های شورای امنیت رو دوباره خودش بنویسه.
از طرف دیگه روسیه آمریکا رو متهم کرده به احداث 20 تا پایگاه نظامی در سوریه. ماجرا چیه؟
این رو خبرگزاری های روسیه به نقل از منابعی در شورای امنیت این کشور مطرح کردند. گفتن آمریکا حدود 20 پایگاه در مناطق تحت کنترل کردها در شمال و شمال شرق سوریه احداث کرده و اینکه به کردها کمک های تسلیحاتی میکنه و اونها رو مجهز به جنگ افزارهای نوین میکنه. این اتهام از مدت ها پیش مطرح بود و حتی ترکیه متهم میکنه آمریکا رو به این اقدام ها. آمریکا البته متأکید میکنه رابطش با کردها فقط در چارچوب جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا همون داعش هست. هنوز آمریکایی ها در قبال این سخنان مقام های روس موضعی نگرفتن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
سپاسگزارم همچنان با رادیو فردا همراه باشید.